بگند بازم برسن میشه که حالا من یار رمزه اصلا کاری کرده یا نکرده بانک مرکزی یا فقط یه اسمی درست کرده.
ببینید من آره پرویز قبل اینکه بیام رفتم یه شخ میزدم اینترنت رو ببینم مطلبایی که راجب رمز ریال و ریال دیجیتال هست چیه، رسیدم به یه صحبتی خودم سال 1400 کرده بودم، همونجا یه گله کرده بودم در شرطی بود که همه داشتم مصاحبه میگفتم، من گفتم چرا بانک مرکزی میخواد این ابزار رو اندازی کنه، هدفش چیه، به چی میخواد برسه، چه کمبودی رو احساس کرده. نظرم این بوده، یعنی تو تمام این سالا هم همیشه منتقد بودم که اگر میخوایم یه پروژه‌ای رو شروع بکنیم یه چرایی رو باید جواب بدیم حداقل. و حالا جالبه مثلا من گاهی
چراش تو زبان اقتصاد میشم اون هزینه منفعت دنبال چی میگه
جواب نداده دیگه. ببینید مثلا میگن که چون سوال خیلی از مردم اینه ما میخوایم ریالو دیجیتالش بکنیم، خب الان همین کارت‌های پلاستیکی هم ریالو دیجیتال کرده، پس اتفاقی نمیفته. یه اتفاق بزرگیه که این داره گم میشه این وسط در CBDC ها یا سنترال بانک دیجیتال کارنسی ها. یه آقایی هست به نام اسوار پراساد، این آقای اسوار پراساد سال در واقع 2021 یه کتابی منشر کرد به نام آینده پول. ایشون اقتصاددانن، فقط هم اقتصاددان نیست، سالها در IMF بوده و فضای پولی و بانکی
صندوق ملی پول
بله فضا رو کامل
میشه. لغات شما رو مجبورم ترجمه کنم به فارسی.
حالا دیگه IMF دیگه نمی‌دونم چی بگم. حالا IMF اسمش IMF دیگه.
صندوق ملی
پول. آره طولانی میشه. این یکم جمع و جورتر بود. همون صندوق بین‌المللی پول کتاب آینده پول 500 صفحه میاد توضیح میده این قصه رو که چرا CBDC ها میتوانن یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی میتوانن آینده سیاست‌های پولی باشن. ببینید من و امثال من جنسمون فناوری از فضای فناوری میایم، در رابطه با اقتصاد دای نداریم، ولی تو سالهای گذشته حداقل از 2007 به این ور فناوری پا به پای سیاست‌های پولی پا به پای فضای مالی اومده و کسب و کارهایی که خلق شدن معروف به فینتک یا فناوری‌های مالی دارن تغییر ایجاد میکنن. CBDC در دنیا با یک هدف داره ایجاد میشه و اون اینه که سیاست‌گذار پولی بتواند همون چیزی که شما گفتید کنترل خودش رو روی ابزارهای پولی داشته باشه. من اینو در ایران بگم که خیلی طولانی نشه، ما در ایران از سال تقریبا 1390 تا امروز یه روندی رو داشتیم و اون کاهش سکه و اسکناس بوده در دست مردم. ما سکه و اسکناس برگردن سال 90 تقریبا 10% نقدینگی کشور به شکل سکه و اسکناس بوده،
فیزیکال پول
فیزیک بوده، یعنی سکه بوده و اسکناس بوده، یعنی دوبار خرج کردنش
به ازای هر نفر بالای 10 تا کارد پلاستیکی دست من.
بله تقریبا از 85 که این جریان شروع شد از 90 شتاب گرفت و تا امروز چه اتفاقی افتاده، سهم سکه و اسکناس در نقدینگی کشور به زیر 2% تقریبا نزدیک به 1% رسیده. من یه دو تا مفهوم رو میخوام بگم. ما در فضای پول دو تا پول داریم، یکی پول بانک مرکزیه که دقیقا همون سکه و اسکناسه، یکی پول بانک هاست. پولی که در کارت هاست پول بانک مرکزی نیست، این پول بانک هاست. این همون چیزیه که تحت عنوان پول پرقدرت میگن، تحت مفاهیمی مثل ضریب تکاثر وقتی میره در واقع میگن این نقدینگی افسار گسیخته. ما تقریبا از همون سال 90 همیشه گله کردیم از بانک مرکزی که برخلاف دنیا حرکت نکنید، روند دیجیتالی شدن افسار گسیخته آسیب میزنه. دوستان میگفتن نه شما دموده حرف میزنید، شما تکنولوژی رو نمیفهمید، ما داریم میریم همه دنیا داره میره کشلس سوسایتی بشه، یعنی دقیقاً این کلمه رو چون خودشون به این شکل به کار میبردن من میگم جامعه بدون پول نقد بشه. نتیجهش چی شد؟ امروز بانک مرکزی رو ما در ایران داریم که 1% پولهای در گردش سکه و اسکناس اصلا شما این 1% هم نمیبینیم، یعنی شما ببینید تو که همش دیگه پول پلاستیکیه، پول بانک هست. بانک مرکزی تنها ابزار کنترلیش رو از دست داده و بانک های مرکزی افسار در واقع بانک مرکزی رو دست گرفتن. حالا به این جنبندی رسیده چون راجع به CBDC دقیقا یه نکته ای داریم ما. CBDC یا حالا ارز دیجیتال بانک مرکزی، اون چیزی که در ایران میگن رمز ریال یا ریال دیجیتال، دقیقا جایگزین اسکناس قرار است بشود. تفاوتش با اون پول های توی کارت های پلاستیکی اینه، اون کارت های پول های توی کارت های پلاستیکی اصلا پول توی کارت نیست، اون در واقع یک کلید دسترسی به حساب سپرده افراد در بانک. پول دیجیتالی که بانک مرکزی قرار است ادعاشو کرده از 3 سال گذشته و متاسفانه هم فین 3 سال هیچ کاری نکرده، فقط یه پایلوت در کیش رفتن یه 50,000 تا تراکنش زدن، اینه که ما عین سکه و اسکناس رو داشته باشیم. تعبیرش در فضای علما اینه، میگه بهش میگن پول نقد دیجیتال یعنی ما دقیقاً همون ویژگی پول نقد، چون این کارت پولی که تو کارت پلاستیکی همون پول نقد نیست، این صرفاً یک توهم دسترسی هست به حساب‌های سپرده. ما حالا بیایم به جای اینکه سکیور اسکنس چاپ بکنیم، این این رو ریال کنیم، یعنی این در واقع خلق این چاپ است، چون این وقتی رفت در فضای بانک‌های خصوصی و حالا فرق نمی‌کنه دولتی، بانک‌های تجاری از دست بانک مرکزی خوش. من از این منظر خیلی، چون به آقای پراساد فکرم نزدیک 500 صفحه کتاب نوشته توضیح داده و دقیقاً هم یه مقدار شبیه کسیه که رفته کنار دریا می‌خواد آب دریا رو شیرین کنه اگر بشود چه شوده، چون از نظر عملیاتی شدن خیلی مسئله داره. ولی به طور خاص راجع به ایران، بانک مرکزی به نظر من نه تنها برخورد حرفه‌ای با اکوسیستم بلاکچین رمزارز نداشته، که خودش هم اومده این پروژه رو شروع کرده. 3 سال، یعنی سال 1400 رفت، 1401 رفت، 1400 الان ما 1403 هستیم و هنوز که هنوزه ما یه دونه ریال دیجیتال نداریم توی کیفامون. ببینید پس این دو تا مقوله جداست، مفهوم مترقی، مفهوم پیشرویه، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده واقعا مصیبت.
به شما برمیگردم ادامه این بحث رو، باز نکات دیگری رو دارم، اما همین موضوع رو میخوام از زاویه این گردش مالی کشور بپرسم. بالاخره ما یه بازار مالی داریم، یه سهامدار داریم، ولی یه زمانی 200,000 نفر بودن، 1,000,000 نفر، 2,000,000 نفر بودن، الان آیا بزرگی
با سهام عدالت میگن 45,000,000 نفر،
بالای 45,000,000. پس یعنی جمعیت زیادی ما داریم که
بخشی از ثروتشون هم میونه فرمایش رو تو بخشی از ثروت و دارایی همین تعداد از سهامداران یا کسانی که در اقتصاد کشور دارن فعالیت میکنن میل پیدا میکنه و همین بازار رمزارزها، که چنانچه اگر ما بخوایم سهم،
چرا در میل پیدا میکنه؟ حتما شما هم به لحاظ شهودی دارید میبینی، هم مطالعه دارید، چرا داره ثروتشون میل میکنه به این سمت؟ میخوام فرصت ها و تهدیداشو بکشیم بیرون.
اولین اصلش اینه که میگه آقا این ریسک و ریوارد، این سود و هزینه و درآمدی که در برابر یک چنین تصمیم سرمایه گذاری هستش، اینقدر برای ما منفعت در مقابل اون ریسک ایجاد میکنه، ترجیح داده میشه.
فوق‌العاده پر ریسکه.
بله همجور که الان،
یعنی پر ریسک‌ترین حوزه مالی الان رمزارز است.
نه دامنه نوسان داره، در 24 ساعت داره معامله میشه، ضابطه خاصش فقط برمیگرده به احراز هویت. به سهولت به کسی از ثانیه، الان جناب مهندس فرمودن که آقای قربانی که من بحث پولشویی رو مطرح نکردم، ولی این که اگر ما ردی نداشته باشیم، من خودم شخصا این کار کردم برای مثلا دانشجو که خارج از کشوره، اگر امکان انتقال ارز نداری با رمز ارز شما این کار میتونید بکنید، یعنی دنیای دیجیتال داره میره به این سمت، بنابراین در داخل هم همین کار امکان پذیر هست، این جزئی از مزایاشه.
من سوال قانونی بپرسم، در بازار داخل طرف معامله قانونی انجام میده، ملک رو، یه ملک مثلا شما می‌بینید طرف مثلا در طول سال 10 ملک مثلا ملک مسکونی رو خرید و فروش می‌کنه، دیگه مشخص مورد مصرفی نداره، از جنس داراییه.
بله.
یه کپیتال گین، یه مالیات برای سرمایه باید بهش تعلق بگیره، باید شناسایی بشه و اینا. به محض که این بیاد به شیوه تعاطری با رمزارزها قرار بگیره، رد معامله یه جای دیگه مشخص نیست برای قانون. مالیات آقا دادستان کردی قانونی ثبت بشه، مالیاتش رو بده، مالیات نقل و انتقال رو بده، مالیات مسکن رو بده و اینا. یه بخشایی هم اینجوری برای کشور گیر و گرفتاری رو ایجاد میکنه.
این بازار نو، بازار حجیمی که عرض کردم روزی 5 همت فقط در یکی از صرافی ها معامله میشه، خب انقدر داره بزرگ خودش رو نشون میده، جای خالی سیاست گذار و احیانا من تصورم اینه، حالا شاید این موضوعیت نداشته باشه، ولی به هر حال اون سهمی که دولت و بانک مرکزی بابت تراکنش هایی که رد و بدل میشه، بالاخره ممر درآمدی ممکنه باشه برای دولت یا بانک مرکزی. در غیر این صورت من به شخصه به عنوان یه آدم غیر حرفه‌ای در این حوزه هیچ تفاوت خاصی شاید
من اون ممر درآمد رو نگاه نمی کنم. من دقیقا گفتم مالیات برای دی سرمایه های بزرگ. شما میدونید مالیات برای دی سرمایه از جنس مالیات هایی که وضع میشود که گرفته نشود. یعنی افراد رو به جای داد و ستد و سوداگرانه هدایت بکنه از جنس بازار سرمایه به سمت فعالیت تولیدی موثر. خب وقتی این اتفاق میفته، اثر بخشی اون سیاست مالیاتیه برای هدایت و تخصیص و توزیع در بازار دارایی ها اثر بخشیشو کم میکنه.
یه نکته دیگه من جسارتا از زمان میخوام چون استفاده بکنم، ببین اون زیرساق یه ابداعی که ما میخوایم بکنیم، اون وسایل اون ملزوماتش رو باید داشته باشیم.
بحث رو جای قشنگی رسوندیم.
اون زیرساخت‌های لازم.
آقای بهنگار رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران روی خط برنامه هستش. آقای بهنگار سلام.
سلام خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان گرامی.
از دقایقی پیش گویا رو خط برنامه بودین شما، مثلا این صحبت‌هاش در جریان هستید.
بله لذت بردم استفاده می‌کردم.
شما لطفی خب تا همینجا دیدگاه شما رو بشنویم.
حالا من به نظرم باید پاسخ باشه چون یادا دیر رسیدم به گفته روز.
فرصت ها و تهدید های ریال دیجیتال، ریال رمز، اوضاع معاملات رمز ارز در کشور، داد و ستد ها و اینکه چگونه آیا برویم به سمت ریال رمز، چه نرفتیم، چرا بانک مرکزی چه باید میکرده، چه اتفاقاتی نیفتاده. یا به طور مشخص ما یه نماینده مجلس داشتیم قبل از شما، حتی درخواست کردن گفتن که کلیات نگین، به ما دقیقا مثلا یک دو سه مورد پیشنویس قانون به ما توصیه کنید، آقا مثلا این قانون وضع شود در مورد رمز ارزها. صحبت شما رو بشنوید.
خواهش کنم. من مطمئنم که انتظار ندارید تمام پاسخ ها رو من تو 5 دقیقه خدمتتون بگم، ولی
یه دونه‌ش هم جواب بدی کافیه.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که من در بحث ریال همونطور که دوست بزرگوار ما بخشی از فرمایشاتش رو می‌شنیدم، هم فرصت‌های بسیار زیادی می‌بینم در بحث عدالت، مخصوصاً در بحث عدالت ایجاد کردن فرصت بسیار زیادی در ارز دیجیتال هست. یک فقط یک نکته خدمتتون بگم، بیشترین نگرانی اینه که در موضوع ارزهای جهانی که مطرح میشه، فرصتی که معمولا اون مخاطب رو اصلا جذب میکنه به استفاده از اینها اینه که اینا رگولیشن ندارن. ولی ما وقتی بحث ریال دیجیتال رو مطرح میکنیم، بیشتر شبیه در واقع مثل یک کیف پول محلی ظاهر میشه تا یه ارزی با اون قدرت هایی که در واقع انتظار بده مصرف کننده از یه رمز ارز بگیره. برای ما انگار که یه عقابی رو طراحی داریم میکنیم و دستاشو بستیم، یعنی اون پروازی که باید در بیاد در نخواهد آمد. من در حالت کلی با بحث ریال یا در واقع ارزی به اسم ریال یا دیجیتالی خیلی موافق نیستم، ولی موافقم که در واقع سیستم بیاد یک چیزی رو حالا اسمشو هر چی می‌خوایم بذاریم ریال یا هر اسم دیگری رو، مثلا پیشنهاد اینه که اسم دیگری باشه رو بیاریم در قالب یک ارز دیجیتال تقویت بکنیم. ولی اینکه اسمش ریال باشه، مثل که مثلا ما بگیم پوند دیجیتال یا بگیم نمی‌دونم ین دیجیتال، اینا من خیلی تو کانسپت‌های جهانی جایی براش نمی‌بینم.
آقای بهنگار، ما زیرساخت مناسب رو اساساً برای حوزه رمز ارزها در کشورمون داریم یا نداریم در بخش تجاری رسمی کشورمون که بخوان قانونمند کار بکنه؟
تقسیم بندیش بکنیم دیگه، یه بخشش رو بذاریم مرتبط با دولت، یه بخشش رو بذاریم در زاویه مطرح مردم.
نه شما از حیث اتاق بگید، از حیث تجار بگید.
خیلی
چه کار باید کرد؟ توصیه بدید چه اتفاقی بیفته، چه زیرساخت در واقع فیزیکی و فنی، چه زیرساخت حقوقی و قانونی؟
من فکر میکنم مباحثی که مطرح میکنید خیلی مباحث مفصلیه، خیلی هم حیفه که آدم بخواد تیتوار از روی نها عبور بکنه. اگر فرصتی بود بعدا راجبش به تفصیل صحبت
میکنید. امنیت در حوزه امنیت ما چه زیرساختی میتونیم داشته باشیم که به عنوان مثال اون سهولت در نقل و انتقال؟ خب یه ذهنیت سوال پیش میاد که ما مثلا این بحث امنیتش چیه، آیا مورد فیشینگ میتونیم پیشگیری بکنیم از مسائلی مثل فیشینگ یا سوخته شدن مثلا این کیف پول دیجیتال؟ این زیرساخت ها رو ما خودمون اگه داشتیم، چون ما داریم بومی سازی میکنیم دیگه، ضمن که یه مزیتی هم که این ریال ارز، حالا ریال دیجیتال میتونه داشته باشه، اینه شما یک کیف پول رمز ارز داشته باشی، ارزش ریالی و دلاریش مرتبا در نوسانه، ولی اون ریالی که داریم میدونیم اگر یه بودجه میخوایم داشته باشیم با همین کیف پول بریم خریدمون رو انجام بدیم یا انتقال پولمون رو انجام بدیم. این زیرساخت من برداشتم از فرمایش های دکتر پرویزیون نیستش که ما اون امکانات ابتدایی برای راه اندازی این مسئله رو داریم یا خیر.
من اگه بخوام دقیق خدمتتون توصیف بدم، برداشتم اینه که در واقع یک وقتی راجع به ریال عرض میکنیم صحبت میکنیم، عملا ما در همین کانسپتی که شما نگه داشتید در کیف پول یا مثلا در قالب این کاتگوری ها در واقع از رمز ایرانی می گنجد، نه در قالب یه چیز شبیه به بیت کوین. خب همین محدود کردنه، یعنی یه جوری یک شبکه بلاکچینی کوچک با رگولیشن دولت رو در واقع ماده تشکیل میدیم. من از اولم اینه که نکته اولم اینه که یه همچین چیزی اون ویژگی های یک ارز رمز جهانی رو نخواهد داشت. اصلا هدف از تولید این رمز چی بود؟ یک یادم من ساده میخوام صحبت بکنم، این بود که این در واقع رگولیشن یک حاکمیت یک دولت رو از روش ما برداریم. ولی وقتی میاییم مثل ریال بهش میذاریم زیر بانک مرکزی، انگار تمام اون توانمندی ها رو از این ما گرفتیم. حالا چه فرض کنید که ما در فرض بفرمایید که ما در قضیه امنیت هم هیچ مشکلی نداشتیم، فرض بفرمایید در زمینه پیاده سازی و زیرساخت هم مشکلی نداشت، میگم ما در قالب یک کیف پول دیجیتال در واقع اینو کوچیک کردیم، مثل یه ولدی که فقط مردم بتونن حالا به جایی که کارت هم می‌کردن حالا بدون کارت در واقع کار کنم، که همین الانم بسیاری از این سیستم‌ها تو کشور ما رایج هست. اون سیستم امنیتیش هم در این حد اگه بخواید در کشور وجود داره بعضی داره.
ممنونم آقای بهنگار، نکته دیگه باقی مونده بفرمایید.
خیلی متشکرم.
تشکر می‌کنم، خدا نگهدار. خب آقای قربانی تا اینجای بس شما پاسختون چی چیکار؟ موضوع مهمی رو مطرح کرد.
آره من یه چیزی بگم، ببینید سوال کردید که چرا رمزارزها جذابه. ببینید رمزارزها به دلیل تورم منفیشون جذابه. ما اگر مثلا سال 2008 2009 2010 دلار اگر نگه داشتیم یا دلار بوده، دلار هم تورم داشته، تورمش حالا در حد 1% کمتر، 1.5% 2%، ولی دلار هم ارزشش در طول این سالا کاهش پیدا کرده. طلا تورم منفی داره، ولی اگه بیام در یه بازه بلند مدت در فضای پر ریسک رمزارزها چون به شدت هم پیچیده است گنگه نگاه بکنیم، از سال 2009 به امروز تورم منفی داشته و این تورم منفی برای خیلی جذابه. اصلا هر کلاس داره، هر در واقع نوع از دارایی که این تورم منفی رو داشته باشه جذابه، ولی به هر حال بالا پایین شدن قیمت اذیت کننده است، به خاطر همین قابل توصیه نیست. یه بحثی رو
یه زیلی بزنم.
بفرمایید.
از جنس خود اهالی فینتک شما یه جذابیتش هم شاید دارم میپرسم این درسته که چون ریسک و دامنه نوسانش بالاست، ریسک پذیریش زیاده و سنین جوانی سنین است که بیشتر ریسک پذیر هستن تا سنین بالاتر، جوانها خیلی سریعتر جذب این حوزه میشوند و چون سریعتر جذب این حوزه میشوند آیا باید اطلاعاتی رو داشته باشند که به راحتی مثلا یه دارایی رو از دست ندن و اینا؟ تو این زمینه میخوام این نکته کوچیکی رو بگم.
100 درصد حتما. ما همیشه گفتیم وقتی وارد هر بازاریش بشید که مجبور نشید از کسی راجعش بپرسید، خصوصا بازار رمزارزها، چون من با این سوال مواجه میشم مثلا ما چی بخریم چی بفروشیم. من میگم هیچ وقت در واقع وقتی تو این وضعیت هستید وارد بازار نشید، خودتون بایستی کامل بدونید. حالا برای تریدرها، برای معامله گرها، برای اونایی که نوسان گیرن خیلی جذاب. من یه چیزی می‌خواستم بگم، برم روی CBDC مفهومو بگم. ببین واقعیتش اینه الان دو تا در واقع فردی که در بازار تهران معامله میکنن میتونن با طلای معامله رو انجام بدن. من چند پیش یه جایی بودم نوشته بود دلار میپذیری، پول نقد مثلا یا سکیو اسکناس. همین الان میدونیم معامله های خونه با سکیو اسکناس انجام میشه. همه اینها در واقع از دسترس سیاستگزار پول خارج میشه و اتفاقا در فضای رمزارزها اگر کسی آیا دکتر فرمودن 5000، چون عددهای زیادی مطرح شده، این 5000،
من میتونم از شما خواهش کنم که میخوام توی جمله تموم کنید صحبت.
هر کسی وارد بشه بره در صرافی رمزارز بخواد این ریالش در واقع ارز دیجیتالش رو تبدیل بکنه، رمزارزش رو به هر نوع رمز دیگه از جمله ریال، قابل شناسایی.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. اما قابل توجه شنوندگان عزیز، متاسفانه مطلع شدیم که دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله توسط رژیم منحوس صهیونیستی به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست و حزب الله رسما طی بیانیه این موضوع را اعلام کرده. به همین مناسبت در همین لحظه برنامه رو به پایان میبریم و توجه شما رو به ادامه برنامه ها توسط همکارانم جلب میکنم. تسلیت عرض میکنم شهادت سید حسن نصرالله رو. ادامه ی برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ثم أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لمن شاء
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هرگز گمان مبرید که آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی میخورند. اگر سلاح سید حسن نصرالله بر زمین افتاد، هزاران سید حسن به پا میخیزد. اگر کلام او و رهبری او به جان همه جهانیان نشست، هزاران سید حسن کلامش به جان می نشیند و تسلیت بر همه مجاهدین راه حق و حقیقت. سید حسن نصرالله به شهدای جاوید الاثر خود پیوست، به شهدای بزرگی که در راه آزادی می جنگند و نهایت آنان جز شهادت نیست. راه سید حسن نصرالله ادامه دارد و آنان که در راه او می جنگند می دانند که پیروزی از آن حق و مظلومیت است. این مصیبت وارده را به امام زمان عجل الله و تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، مجاهدین و مؤمنین راه حق تسلیت و تبریک عرض می‌کنیم.
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران، مردم شریف و دولت مردان دولت لبنان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما اجازه بدید که باز هم بیانیه حزب الله لبنان رو برای شما از قاب شبکه خبر قرائت کنم. بیانیه حزب الله لبنان: سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست. پس کسانی در راه خدا بجنگند که زندگی دنیا را به آخرت مبادله کنند، و هر کس در راه خدا بجنگد و کشته شود یا پیروز شود، پاداش بزرگی به او خواهیم داد. خداوند متعال راست گفته است. جناب استاد، سرور مقاومت،